دوستای عزیزم سلام عرض ارادت، امیدوارم خوب باشید، حس حالتون عالی باشه. داشتم روی وبسایت کامنت هایی که دوستان نوشته بودن رو میخوندم. یه آقای اومد و یه ماشاءالله دست به قلم هم بود. من معمولا متونی رو که بلندتر و طولانی تره طرف کامل توضیح میده برام جالب میشه، مثلا یه رو 20 دقیقه میخونم. رسیزی خیلی کوتاهه، به نظرم عقیمه، خیلی جا نمیشه بهش پرداخت. به همین دلیل این چون فایلش کامل بود نشستم گوش کردم. حالا البته بهترین حالت بچه ها اینه که ویدیوهاتون رو آپلود کنید. وقتی ویدیو آپلود میکنید خب خیلی توضیح راحت‌تر، سریع‌تر میگید، بشه که مثلا منم نیم ساعت بخونم، تو 2 دقیقه میتونید بفرمایید، وقت خودتون هم کمتر میشه. واسه کار ندارم توضیح داد در مورد پناهندگی. منم گفتم تو این ویدیو در مورد پناهندگی براتون توضیح بدم چون خیلی سوال میپرسید. ایشون اومده بود خیلی تعریف میکرد، بعد یه خورده از من گله کرد. حالا نوشته که مثلا شما به صداقت مشهورید، آدم صادقی هستیم، ولی چرا واقعیت رو مردم نمیگید؟ پناهندگی مسیر بسیار مناسبیه، همه چی اوکیه. و یکی از دوستانشون رفته سوئد، بهش گفته که مسیر آسون، با قضیه قاچاقبر گفته که آقا قاچاقبر اومده، در عرض 6 ماه ما جواب گرفتیم، الان پاسپورت سوئدیمون باز 1 سال گرفتن. خب ما داشتیم چند روز پیش این برنامه، یه برنامه هستش که در مورد تالنت ایرانی هست، خیلی هم الان که من دارم براتون میگم هنوز داره پخش میشه، نزدیک نوروز هستیم، تو سال 2020. بعد این دوست عزیزمون میگفتش که این شرایط خیلی آسونه، درجام جواب میدن، پاسپورتم میدن. خیلی هم توضیح داده بود، حالا من همه رو نخوندم. اجازه بدید ما با هم، این یه تیکه ای از این، یه شرکت کننده ای تو این برنامه بود که پناهنده شد بنده خدا، چون ویدیو در واقع بر همه پخش میشه، من یه تیکه 1 دقیقه 2 دقیقه ایش رو، داستان زندگیشه، خیلی آدم صادقی و خیلی آدم با شخصیتی به نظر میرسید، بنابراین داستانش رو تعریف کرد و آدم درستی هم بود تعریف کرد. من اون تیکه رو گفتم بچه ها براتون کات کنن ببینید، برمیگردیم، شما یه نگاه کوچیک بکنید ویدیو رو، بعد برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم.
من توی ایران یه زندگی کاملا ورزشی داشتم، 5 سالگی جیمناستیک شروع کردم، از 7-8 سالگی هم کشتی رو شروع کردم، بعدم با یوگا آشنا شدم که خیلی آمادگی جسمانی رو میبره بالا و منم تمام زندگیم به آمادگی جسمانی بستگی دارم. اسمم علی رضاست، از تهران میام، 26 سالمه و تقریبا 6 ساله که سوئد زندگی میکنم. من انتخاب نکردم که از کشور بیام بیرون. من انتخاب نکردم که خانوادم رو ترک کنم و مجبور شدم غیرقانونی از کشور خارجم، که خیلی راه سختی بود. همارم زمینی اومدم، از ارومیه رفتم ترکیه، پیاده از کوه رد شدیم، از ترکیه رفتیم شهرستان وان، از اونجا 23 ساعت با اتوبوس رفتم استانبول، از اونجا 7 ساعت بعد از 1-2 ماه رفتم شهر ازمیر، از اونجا یه قایق 10 متری برامون گرفته بودن، حالا اون قاچاقبری که باش صحبت کرده بودیم، با اون اومدیم به سمت ایتالیا، 6 روز تو آب بودیم، اونجا مشکلات خاص خودش بود که من اولین بار مرگو به چشمم اونجا دیدم، چون قایقمون سوراخ شد و غرق شد و اولش اینجوری بود. وقتی دیدیم آب اومده تو قایق، همه شروع کردن فریک زدن و اینا، ما فکر کردیم داریم میمیریم دیگه، فکر کردیم چند دقیقه دیگه اتفاق میفته. یه حس بیهستی بود، یعنی احساس کنین تمام بدنت بیهست و سره، چون دیگه هیچی اون موقع ارزش نداره. به تنها چیزی که فکر میکردم اون لحظه، صادقانه بگم، مادرم بود که میگفتم که ببخشید که باید این شکلی زندگی تو ادامه بدی که پسرت توی دریا غرق شد. تقریباً چند کیلومتر مونده بود که چند کیلومتر شنا کردیم و خوشبختانه همه سالم رسیدیم به ساحل. اومدن ما رو بردن توی کمپی که شبیه زندان بود، دیگه من اونجا مجبور شدم فرار کنم، چون دیدم چند تا ایرانی آسیب دید، یکی پاش شکست، یکی کلیهش سوراخ شد. من خب نتونستم، اون موقع هم 19 20 سالم بود، اصلا توان کشش این چیزا رو نداشتم. دیگه فرار کردم، یه اتوبوس گرفتم رفتم که شهر روم. اونجا هم دو سه ماه خیابون خوابیدم و دنبال راه بودم که از ایتالیا بیام شمال اروپا، تا اینکه تصمیم گرفتم تو ایتالیا بمونم. یک سال خورده‌ای تو ایتالیا زندگی کردم تا اینکه تونستم سفر کنم کشور سوئد. تقریبا 3-4 هفته پیش من اخراجیم از سوئد اومد، یعنی اقامت بهم تعلق نمیگیره و خب بعد از 6 سال انتظار یه ذره برام سنگین تموم شد. بالانس روحیم به هم ریخت، بالانس ذهنیم حتی به هم ریخت. دوستای 5 سالم رو از دست دادم، به جای اینکه درک بشم که علیرضا حالش خوب نیست. برای اولین بار علیرضاست که حالش خوب نیست. بشینیم باش حرف بزنیم، بشینیم درکش کنیم، ترکم کردم.
خب دیدین اینقدر آسون بود؟ میدونی من چند نفر آدم میشناسم که بالای 5 ساله 6 ساله اینجان و هنوز جوابشون مردد معلوم نیست؟ دوستان عزیز، من در مورد پناهندگی در سوئد بارها صحبت کرده بودم و صحبت کردم. اشتباه ترین مسیر ممکنه برای کسی که داره ادعای پناهندگی میکنه. من نمیدونم شما چجوری فکر میکنید، چرا بعضی از مردم ما فکر میکنن که یه راهی ساده برای خوشبختی وجود داره و فقط خودشون میتونن اون مسیر رو برن و کسی دیگه ای نمیتونه اون مسیر رو برن. باور کنید اینجوری نیست. یعنی اونایی که مسیر پناهندگی رو رفتن، مثلا توی این نامه نوشته بود که به من گفته شده این مسیر تنها مسیری که هیچ استرسی نداره. شما دادگاه ها و اینترویوی که این بچه ها میرن برای اینکه مسیر پناهندگی رو طی بکنن، برید ببینید چقدر سخته. و بعد واقعا این شکلی که تمامش استرسه به نگاه من ها، چون من خیلی از بچه ها رو اینجا دیدم که پناهنده شدن. حالا ما هم قانونی اومدیم درخواست پاسپورت کردیم. ببینید چقدر مسیر قانونی با مسیر غیر قانونی با هم فرق میکنه؟ میدونید چقدر تفاوت بین کسی که برای اینا کار میکنه به کشورشون مالیات میده با کسی که کار نمیکنه مالیات نمیده و از اینا یه پولی هم میگیره که الان به خیلی ها حقوق دیگه نمیدن؟ اصلا یه سری از سازمان ها مثلا تو اتریش کاریتاسه که اینا یه سازمان های در واقع NGO هن. NGO مخفف Non-Governmental Organization. اینا سازمان های غیر دولتی هن که میان مثلا کار خیر میکنن، بعد میان به اینا کمک میکنن. آخه وقتی مثلا فرض کنید یه شخصی مثل این آقا که برای من نوشته تحصیل کرده است یا جوونه یا این شرایط داره که کار بکنه، بعد میاد میگه آقا شما نمیدونید تو ایران چه خبره. دوست عزیز، ما هر سال داریم میایم ایران رفت آمد میکنیم. چطور ما از کره مریخ اومدیم؟ اگر هم هر سال یه نفر نیاد دیگه الان طوری که همه دنیا میدونن چه خبره. ولی ما هم از ایران اومدیم موفق شدیم. راهش نیستش که اگر ما تو کشورمون مشکل داریم بیایم به اینا دروغ بگیم، بگیم مثلا خیلی عذر میخوام. یه سری از هموطنای ما میان میگن آقا ما دینمون رو عوض کردیم. من یه جایی داشتم صحبت میکنم، یارو گفتش که حالا مثلا شما چرا چه حساسیتی روی دین دارید، مذهبی هستین؟ گفتم آقا اصلا شما بگو من دینم نمیدونم یه دین کره مریخه، خب این به من ارتباطی نداره که، ولی شما آیا واقعا به اون دینه اعتقاد داری؟ گفت نه، خود من مثلا فلان دین رو انتخاب کردم اینجا برای اینکه گفتن زود جواب میدن. گفتم آقا تو اصلا دینو قبول نداری، داری با دروغ از این کشور رو درخواست میکنی. خب ببینید جهان شما رو هدایت میکنه. وقتی آدمی مثبت راه درست میاد، از قبل مقدمات رو فراهم میکنه، ذهنش آماده است، شرایطش آماده است. من تو راهنمای گام به گام برای اخذ اقامت تمام اینا رو توضیح دادم. گفتم آقا پرونده رو اینطوری میسازن، اینجوری میدن، نکنید، این کار غلطه. چرا؟ برای یه نفر درسته، اون کسی که مشمول شرایط کنوانسیون ژنو، یعنی به خاطر عقیده، رنگ، چه میدونم نژاد، داشتن یک تفکر سیاسی، اگر برگرده الان مورد شکنجه قرار میگیره. این میتونه بگه آقا من اگه برگردم منو میکشن. بحثش علیه دست. اونم من نمیگم این کار نکنید. بچه یکی از این شرکت ها بود این کار برای ترکیه میکنه، مثلا اسمشو گذاشته برو ترکیه، مثلا اسم شرکتش اینجوریه، یه اسمی گذاشت رو شرکتش. بعد یه موقع یه کسی توی سوالی از سایت از من پرسیده بود، گفته بود که آقا تو نظرت در مورد که ما بریم ترکیه اونجا زندگی بکنیم چیه و برای همیشه اونجا بمونیم. بعد این آقایی که از من سوال کرد، خیلی از مخاطبین من پزشک و دندون پزشک و جراح و فوق العاده، اصلا سمینارهای من شرکت بکنه، یا تجار خیلی موفق و ثروتمندن، خیلی هستن که مثلا توی سمیناری داشتیم طرف با هواپیمای شخصی اومده بود، اصلا میان سمینارهایی که وقتی طرف شرکت میکنه 1000 یورو 2000 یورو برای چند ساعت میده میشینه، 5000 یورو میده فقط برای دو روز توی سمینار بشینه. این سمینار من فکر نمیکنم کسی دیگه توی ایران باشه چنین سمینارهایی برگزار بکنه، نشدیدم تا الان، هستن حتما ولی من نشدیدم. خب و خیلی هاشون اشخاص بسیار، یکی از خاصیات که سمینار من داره بعضی از اشخاص با هم آشنا میشن، همه متمولن، ثروتمندن اکثرا و از خانواده های بسیار بسیار سرشناس و مثلا یه محیطی برای پرواز. خیلی ها که میان اونجا صاحب عقیدن، شرایطن. من تو خیلی از این سمینارها شرایطو گفتم. بعد توی یه جایی یک کسی از من سوال کرده بود، گفت آقا نظر چیه؟ گفتم آقا من به نظرم برای یه ایرانی شرایطی که کسی مثل تو که حالا دندون پزشکی مثلا، نمیگم حالا کی، چون شاید متوجه بشید ویدیوش اومده صحبت من ایشون، گفتم آقا مثلا من برای یه کسی مثل دندون پزشک نمیپسندم بره ترکیه. یه تو بخواه شرایطشو داری بری آمریکا، شرایطش بری کانادا، بری سوئیس، بری استرالیا، بری انگلیس، بری اتریش، بری آلمان، بری هلند. خب چرا بری ترکیه؟ خب چرا ترکا خودشون مهاجرت میکنن میان آلمان و اتریش و این بر اون بر؟ بعد این شرکته که این حرفو میشنید یهو شد دشمن ما. آقا پشت سر ما بدگویی کرد، به دولت ترکیه نامه نوشت، چرت و پرت این کارا. مثلا سیستمی که فقط بعضی از هموطنان ما درش فوق تخصص گرفتن، همدیگه رو میکوبن، اصلا بدگویی میکنن. یا من مثلا میگم آقا من عقیده به راه پناهندگی ندارم، شما دوست دارید بشید، من نمیگم نکنید که. به نظر من راهی که رفتم تو زندگیم خیلی هم موفق شدم این مسیر نبود، به نظر من با تحقیر همراهه. من وقتی میخوام برم جایی، مثلا ایشون توی نامش نوشته کمپایی که ما رفتیم برای پسر خالم مثلا هتل 5 ستاره است، به قرآن اینطوری نیست. من چیزی که دیدم، من رفتم با یکی از دوستان اونجا بود شرح شد، من گریم گرفت اومدم بیرون. من اون لحظه ای که اومدم بیرون اشکم در اومد. دوستم که نه فقط سوئد، نه فقط اتریش، انگلیسی که دوستان میگفت ما رو بردن جایی، خانمم میگفت ما 3 هفته تو کمپ بودیم، میگفت من خانمم مریضی پوستی گرفت، میگفت اصلا تو همین ویدیویی هم که دیدید طرف میگفت من از کمپ فرار کردم. خب نمیدونم، شاید کمپایی هستن که خیلی هست، ولی هتل 5 ستاره نیستن کمپ. معدل اینقدر رو میتونم تایید بکنم. حالا چه دستی وجود داره که من گفتم آقا من طرفدار پناهندگی نیستم؟ یارو اصلا یه گروه تشکیل داده بود راجع به من بدگویی میکرد، بعد یه سری آدم فیک پیدا کرده بود اینا رو آورده بود، اونا میگفتن با ملک پور قرارداد بستین، یکی میگفت این دزده، یکی میگفت کلاورد. بعد من بهش مثلا گفتم آقا این کار نکن. بعد یه وکیل فرستادم واسه شکایت کرد. من حالا مثلا فکر کنید منی که اصلا علی جنگو دربارستان دیگه دیدم اومدم بعدش شکایت کرد. خلاص اینا بعد زنگ زد من عذرخواهی کرد، عذرخواهی کرد، اینا گفت آره تو با پناهندگی مخالفی، این باعث میشه که خیلی از این راه صرف نظر کنن. گفتم آقا من با این مخالف بودم، تو هم بگو من موافقم. دلایل مخالفت من اصلا من نگم. بچه این ویدیو رو شما دیدید، به خدا قسم اینطوری نیستش که هتل 5 ستاره بدم بهت. به پیر به پیغمبر قاچاقبر دلش برای شماها نمیسوزه، اسمش روش قاچاقچی، کسی که قاچاق انسان میکنه. فرقم نمیکنه بچه ایرانی و بچه های افغان، افغانی ها بیشتر از ما دنبال این راه میرن. ما با توجه به حرکاتی که مؤسسه ملکپور کرد، بالایی که من ضبط کردم، جون چند هزار آدم متغییر نجات دادیم، راهشون رو عوض کردیم. طرف میتونه تحصیلی بیاد، کاری بیاد، سرمایه گذاری بیاد، تمکن بیاد، هزار هزار مسیر، بورس بگیره. الان خیلی بچه های افغان هم بعد یه روزی روشن بشن و از این مسیر نیاد، ولی آدم هر چقدر اون بافت فکری قوی تره، آدم میگه خدایا ما بگیم دوباره یه سری دشمن میشن. من خلاصه بهتون بگم، یه سخنرانی دکتر علی شریعتی داره در مورد حضرت فاطمه صحبت میکرد، بعد خیلی صحبت کرد در مورد تفکر یک زن. حالا اصلا اون سخنرانی اگر الان بیاریم، فکر کنم مثلا خیلی از بچه های مذهبی ما امروز اون سخنرانی رو بد بدونن، دشمن باشن باش دکتر شریعتی، چون کمان که هستن. مثلا من یه موقعی میرفتم در یه محیط مذهبی درس بخونم، همه اونجا به شریعتی فحش میدادن و من اون موقع این سخنرانی رو گوش میکردم. آخر سخنرانی میگه که خواستم بگم فاطمه دختر حضرت محمده، دیدم مقام فاطمه نیست، بالاتره. خواستم بگم همسر علی است، دیدم باز فاطمه نیست، بالاتره. خواستم بگویم مادر حسن و حسین است، مادر زینب است، دیدم بالاتر است. یه چنین جملاتی، الان دقیقش تو ذهنم نیست. بعد میگه آخرش میگه یک جمله بگویم، فاطمه فاطمه است. و منم به شما بگم که خواستم بگم پناهندگی راه بدبختیه، دیدم توصیف نمیکنه. خواستم بگم پناهندگی تحقیرتون میکنه، دیدم توصیف نمیکنه. یه جمله بهتون بگم، پناهنده شدی، پناهنده اسمت. انتظار پناهنده شدن و با حالت پناهندگی باهاتون برخورد کردن رو داشته باشید. مطمئنم خیلی از شما اگر مشاوره درستی بگیرید، یا مهاجرت نمی کنید یا مهاجرت درست می کنید و مسیرتون غیر از پناهندگی خواهد بود. این نظر منه، نظر شما هر شکست محترمه، من فقط حرفم رو زدم و رفتم. دوست ندارید، قبول ندارید، فکر میکنید راه دیگه ای هست، اون رو انتخاب بکنید. من از مسیری که اومدم، روزی که وارد شدم، 10 نفر بهم گفت پناهنده شو و این پیشنهاد رو من دادن و من این کار رو نکردم. از یه خونه 40 متری شروع کردم، سختی ها رو صبوری کردم، امید داشتم، با انرژی مثبت کار کردم. روزی که اومدیم تا 1.5 سال ما رنگ ماشین سوار باشه، اولین بار یه آقایی بود کار اقامت میکرد، اومد ما رو جای دعوت بکنه، با ماشین اومد دنبالمون، گفتیم خدا رو شکر سوار ماشین شدیم. تصورم بود که اینجا نمیشه ماشین خرید، زنگ گرونه، همه جا با اتوبوس و مترو میرفتیم. ولی امروز باهاتون صحبت میکنم، بروزترین هم 4-5 سال هم نگذشت از اون تاریخ، بروزترین و شاید که مثلا نمیدونم از ماشین مازراتی و لامبورگینی و تسلا و اینا نمیدونم بالاتر دیگه چه چیزی هست، ولی بهترین اتومبیل های دنیا رو سوار میشم و خدا رو شکر میکنم از اینکه راه درست اومدم و خداوند هم منو هدایت کرد با همون اصولی که در هنر زندگی کردن گفتم، در راهنمای گام به گام گفتم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اینو بدونید، هتل 5 ستاره، فرش قرمز در راه پناهندگی نیست، پناهندگی پناهندگی است. شادکام باشید. یا علی.